شاه سر برسد، به سربازان دستور داد دست و پای او را بگیرند و از مسیر ناصرالدین شاه دورش کنند. سربازان به یک خیز خود را به مردک رساندند و 4-5 نفری دست و پایش را گرفتند و با زحمت زیاد او را از میان زباله ها خارج کردند. مرد مسخره که انتظار این عمل را از جانب آنها نداشت، یک مرتبه به تقلا افتاد تا بلکه خود را از چنگال آنها خلاص کند، ولی چون موفق نشد نعره کشان گفت:
ولم کنید، مگر به شما چه کردم؟ بذارید پیدایش کنم.
درست در این لحظه ناصرالدین شاه و همراهان او از راه رسیدند. شاه با مشاهده جنب و جوش مرد مسخره دستور توقف داد و با تعجب پرسید:
آنجا چه خبر است؟ چرا این مرد را گرفته اید؟
فرمانده گفت:
قبله عالم به سلامت باشد، قبله عالم به سلامت باشد، این مرد دیوانه است.
شاه گفت:
چطور؟
فرمانده گفت:
قربان، موقعی که به اینجا رسیدیم او در میان مقداری زباله و کثافت دنبال چیزی میگشت و با وجود تذکرات پی در پی مأموران حاضر نشد دست از کار خود بکشد و چون وضع مشکوکی داشت دستور دادم او را از مسیر قبله عالم دور کنم.
ناصرالدین شاه امر کرد آن مرد را نزد او بیاورم. وقتی مردک نزدیک شد، ناصرالدین شاه نگاهی به سراپای او انداخت و پرسید:
میان زباله ها دنبال چه چیزی میگشتی؟
مگر تو شغالی؟
شغال و دوله موقعیت را مناسب دید و گفت:
قربان، دنبال لقبم میگشن. شما به هر کس و ناکسی که در نظر بگیرید لقب دادید بدون آنکه واقعا استحقاق آن را داشته باشن. فقط من یکی هنوز بی لقب ماندم.
شاه از این نکته سنجی خوشش آمد و گفت:
پس تو هم بالاخره لقب خود را پیدا کردی.
شغال گفت:
بله قربان، بله قبله عالم، همین الان لقب دلخواهم را یافتم.
و در جواب شاه که از او پرسید چه لقبی، شروع به زوزه کشیدن کرد و گفت:
بالاخره قربان، هرچه نباشد مملکت به این بزرگی و دولت به این عظیمی یک شغال هم لازم دارد دیگر. قبله عالم، در صورتی که موافقی دستور بفرمایید این لقب را به این مسخره یه ناچیز اختصاص بدهند.
ناصرالدین شاه گفت:
بسیار خوب، از امروز شما شغال دولتید و لقب شغال دوله میگیرید.
شغال دوله از خوشحالی دست و پایش را گم کرد. در این لحظه گفت:
پس قربان، امر بفرمایید کتبن این حکم را به من ابلاغ کنند.
شاه گفت: حکم شفاهی من کافی است.
ناصرالدین شاه میخواست حرکت کند که شغال دوله دهانه اسب او را گرفت و گفت:
قربان، لقب بی جیره و مواجب که فایده ای ندارد، اصلا نمی شود. اجازه بفرمایید.
ناصرالدین شاه گفت:
از امشب می توانی به در منزل بستگان ما و بزرگان این شهر بروی و به اسم شغال دولت جیره و مواجب خود را بگیری.
شغال دوله از تاریخی که این لقب نصیبش شد بیشتر شبها به در خانه درباریان و بزرگان شهر می رفت و در می زد. پس از آنکه در را به روی خود گشوده می دید، زوزه شبیه شغال سر می داد و می گفت:
شغال دولت که نمی تواند شبها بدون مرغ بخوابد، یلا مرغ شغال دوله را بدهید.
ساکنان منزل که بی دانستند اعلی حضرت ناصرالدین شاه او را مفتخر به لقب شغال و دوله کرده و مواجب او را به گردن آنها انداخته است، به اجبار حاجتش را برآورده می کردند. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن ای تو صدای بی صدایان جهان ایران همین که حک شده تاریخ سرزمینم بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس تا پر بندم که تو با مکنام شیران همین که روی زمین تو مینشینم بس اگر کبیری اگر با هیچ فرقی نیست همین که خارا گلی در وطن بچینم بس نه خواب رفته نه رویای حال و آینده به روی نقش اگر کوچکت نبید بس. تو کشور من و من راوی تو هم هرگاه در آفرین تو شمی بیافرینم بس همین که حک شده تاریخ سر زمینم بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس تا پر بندم که تو با مکنام شیرانی همین که روی زمین تو مینشینم بس
ایران زمین و آسمون دور تو میگرده ببین اسم توی دنیا رو پر کرده توی اوج تموم افتخاراتم هر یه خوشگی بشی بارون و دریاتم
ایران قلب من تو دستم باسه تو ایران جان من خلیج فارس تو ایران قلب من تو دستم باسه تو ایران جان من خلیج فارس تو
سبزینه
Thank you.
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان. با سلام به شما ساکنان کشور پربرکت ایران و همینطور سلام به شما علاقمندان به برنامه سبزینه. برنامه سبزینه رو آغاز می‌کنیم و حتما می‌دونید که در این برنامه موضوع‌های مختلف کشاورزی رو بررسی می‌کنیم. در سبزینه این هفته از هوشمندسازی کشاورزی و اینترنت اشیا میگیم. علاقمندان به این موضوع رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
کشاورزی هوشمند راهکارهایی در زمینه مکانیزه کردن و هوشمندسازی در کشاورزی و دامپروری ارائه میده. این رویکرد با استفاده بهینه از منابع آبی در چرخه کشاورزی و کاهش تلفات، بیشترین صرفه‌جویی در انرژی و هزینه ها رو به دنبال داره و در این حال بالاترین کیفیت محصول تولیدی رو هم به همراه داره. از کاربردهای این فناوری میشه به آبیاری هوشمند، مزارع هوشمند، پرورش دام، طیور و آبزیان، باغبانی هوشمند و گلخانه هوشمند اشاره کرد. از مهمترین ابزارهای هوشمندسازی اینترنت اشیاست که کارشناس برنامه آقای دکتر صابر جلوخانی نیارکی، کارشناس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در این باره توضیح میدن.
فناوری اینترنت اشیا که یکی از زیرحوزه‌های فناوری‌های هوشمند هستش، اشاره داره به این که اشیا میتونن از طریق اینترنت با هم ارتباط داشته باشن، از طریق بستر اینترنت به نوعی با هم صحبت کنن که نتیجهش این میشه که به یک پاسخی منجر بشه که میتونه مشکلی یا مسئله‌ای رو در اون واحد یا مجموعه حل کنه. این خلاصه تعریفی از اینترنت اشیا هستش که الان در صنایع دام و طیور جهانی با سرعت بالای رو به گسترش هستش و در اغلب گاوداری ها و مرغداری ها در کشورهای پیشرفته یکی از اهدافشون این هستش که این سیستم رو پیاده سازی کنن. در حقیقت بر اساس گزارشاتی که در اتحادیه اروپا وجود داشت، در آینده نه چندان دور سیستم کشاورزی هوشمند سطح اروپا رو کلن فرا خواهد گرفت که ما هم کشور ما مستثنا از این قضیه نیست و در این راستا در ستاد هوشمندسازی سازمان تحقیقات کشاورزی کارگروه اینترنت اشیا تشکیل شده و یکی از زیرگروه های این کارگروه دام و طیور هستند که ما امیدواریم با انجام پروژه پایلوت اینترنت اشیا در مرغداری ها بتونیم یک مدل و الگویی برای مرغداران عزیزمون معرفی کنیم که بتونن از مزایای بهره‌وری اقتصادی بالای اون بهره‌مند بشن. کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده خیلی خوب در این زمینه جلو رفتن، کشورهای اسکاندیناوی. ما از اونجایی که علم اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی علم نسبتاً جوانی هستش، یک سری از انتشارات به سالهای 2017 و 18 که ما بررسی کردیم نشون میده که در کشورهای پیشرفته هم در آغاز مسیر هستن ولی با سرعت بالایی و آنچه که دنبالش بودن دست پیدا کردن و ما امیدواریم که به عنوان الگو در داخل کشور پیاده سازی بشه و هزینه های تمام شده برای مرغداران عزیز به حداقل ممکن برسه.
گفتنیه که پیشبینی شده به خاطر رشد جمعیت میزان تولید انواع گوشت و مرغ تا دو برابر افزایش پیدا کنه. که البته ایجاد تغییرات در رژیم غذایی و بالا رفتن سطح درآمد هم در میزان مصرف گوشت و مرغ تاثیرگذاره. در حال حاضر کشاورزان و دامپروران برای جبران این میزان تقاضا منابع کمی در اختیار دارند که باید در مدت زمان کوتاهی این منابع توسعه قابل قبولی پیدا کنند. به خاطر همین فناوری‌های جدید میتونن تا حد بسیار زیادی این کمبود منابع رو جبران کنن. بنابراین این روزها بیشتر از هر زمان دیگه‌ای اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت پرورش دام و طیور زنده احساس میشه که پرورش دهندگان و بقیه فعالان این حوزه نباید از اون غافل بشن. خیلی از این فناوری‌ها میتونن هم به سلامت دام و طیور کمک کنن و هم میزان خسارات وارده از بیماری دام زنده رو تا بیشتر از 85% کمتر کنن. ادامه صحبت‌های دکتر صابر جلوخانی نیارکی درباره هوشمندسازی مرغداری هاست.
خالی از لطف نیست اشاره کنم که در اکثر مرغداری‌های کشور ما یک سری چالش ها وجود داره، مثل مقداران عزیز مستحضرم، مثل نیاز به نیروی کارگری بالا، نوردهی سالن ها، دمای مناسب سالن ها، عدم تهویه مناسب، عدم وجود سیستم هشدار و شناسایی بحران در مرغداری، تراکم مرغ‌ها در سالن و عدم دسترسی به غذای کافی برای طیور در سالن‌ها. این یه سری مشکلاتی است که در برخی از مرغداری‌ها وجود داره. ما برای اینکه افزایش عملکرد در صنعت مرغداری داشته باشیم، بایستی که برای سالن‌هامون، اگر به زبان خود مرغدارای عزیز صحبت کنیم، 4 متغیر رو باید در نظر بگیریم: تهویه، دما، رطوبت و نور. کنترل این 4 متغیر میتونه منجر به افزایش بازدهی اقتصادی صنعت طیور در کشور بشه و ما انتظار داریم که با پیاده سازی سیستم اینترنت اشیا، سیستم سخت افزاری سنسورها و یک شبکه و یک سرور بتونیم با استفاده از الگوریتم‌ها اینا رو کنترل کنیم. ما در ارتباط با پارامترهایی که و متغیرهایی که عرض کردم خدمتتون، سنسورها یا حسگرهایی را در سالن نصب کنیم. اشاره به این مطلب خالی از لطف نیست. تفاوت هزینه های تمام شده برای گاودار و مرغدار خیلی متفاوته. ما در بحث پیاده سازی سیستم اینترنت اشیا در صنعت گاوشیری لازمه که تمام سیستم سخت افزاری مبتنی بر سنسورمون بر روی خود دام قرار بگیری، یعنی بر روی تک تک دام ها. اما در سالن های مرغداری ما چندین سنسور در سالن قرار میدیم، مثل سنسور سطح آب آشامیدنی طیور، سنسور گازها سنس کنن که سطح گازهای تولیدی در سالن از فضولاتی که در سالن وجود داره به چه میزان هست، سنسور دما، سنسور رطوبت، بعضن سنسور آتش و یک سنسور اولتراسونیک برای سطح خوراک در نظر میگیریم. این سنسورها که در سالن پیاده میشه اطلاعات لازم را حس میکنن و به سرور منتقل میکنن و سرور بر اساس الگوریتم برنامه نویسی شده دامدار رو مطلع میکنه یا بعضا خودش به صورت خودکار وارد عمل میشه. به عنوان مثال، مثلا سطح گازهای سمی در داخل سالن از مقدار آستانه عبور کرده، خودش شروع میکنه فنها رو روشن میکنه یا سطح دما اومده پایین، شروع میکنه هیترها روشن میشن یا اگر دما بالاست رطوبت سالن کنترل میشه و موارد مختلف، یا در موارد بحرانی به دامدار پیامکی میره که در سالن همچین مشکلی پیش اومده. و خیلی هم مواقع هستش که پاسخگرها به صورت خودکار عمل میکنن. نقطه قوت پیاده سازی این سیستم این هستش که اون پاسخگرها با توجه به اطلاعاتی که سنسورها از سالن میگیرن عمل میکنن و سعی میکنن که به این ترتیب منجر به افزایش بهره وری بشن.
با توجه به اطلاعات به دست اومده که تا سال 2050 میلادی میزان تقاضای انواع گوشت و مرغ به 8.9 میلیارد نفر میرسه، برای تأمین این تقاضا باید به فکر ایجاد نوآوری و فناوری در این صنعت بزرگ و مهم باشیم. این نوآوری ها باید طوری باشند که هم قابل دسترس‌تر شن و هم کارآمدی بیشتری داشته باشن. در واقع بالا رفتن عملکرد و بهره‌وری بالا از علت‌های استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه پرورش دام و طیوره که میتونن یک جامعه رو متحول کنن. آقای دکتر صابر جلوخانی نیارکی،
کارشناس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، درباره افزایش بهره‌وری با استفاده از اینترنت اشیا توضیح میدن.
افزایش بهره‌وری از این طریق به چه صورت اتفاق میفته؟ مثلا ما در اینجا میتونیم به صورت پایش بیماری نگاه کنیم. میبینیم که به صورت بصری پرندگان جمع شدن در گوشه ای از سالن. تراکم سالن دچار مشکل شده. یا یک سیستم مدیریت بحران. از این طریق ما میتونیم بحران رو کنترل کنیم در سالن. یا مدیریت مصرف خوراک. ما بعضا میبینیم بعضی از پرندگان دسترسی به خوراک ندارن، بعد سطح وزن تولیدیشون کم میشه، در نهایت منجر به کاهش سود اقتصادی برای مردار میشه. ما میتونیم دمای سالن رو به صورت هوشمند تنظیم کنیم که ما یک دمای آسایش برای طیور داریم. خارج از اون دما، اینا میتونه مباحث فیزیولوژیک رو زیر سوال میبره، میتونه منجر به کاهش افزایش وزنشون بشه. در بحث بعدی در حوزه پیاده سازی سیستم های اینترنت اشیا، سیستم تشخیص آتش هست. ما بعضی اوقات میبینیم که بعضی از مرغداری ها با یه آتش سوزی کوچیک، چون سیستم بحث سوخت و اینا مطرح هست، کل سالن تخریب میشه. با این، با حس کردن یک سری از موارد الارم میده یا خودش به صورت خودکار ممکنه وارد عمل بشه، که اگر ما برایند اینا رو ببینیم میتونه بهره‌وری بالایی رو داشته باشه. البته لازم به ذکره که در سطح اتوماسیون در برخی از مرغداری‌های ما جلو رفتن، ولی بحث اینترنت اشیا تا جایی که من اطلاع دارم هنوز پیاده‌سازی نشده به این صورت که اطلاعات از طریق الگوریتم‌ها تحلیل بشه و یک راهکار ارائه بشه، که امیدواریم با پیاده‌سازی این سیستم پایلوت در کشور نتایج خوبی به مرغدار داران عزیزمون منعکس کنیم و یک فارم نمونه ایجاد کنیم. مرغدارای عزیز بتونن بازدید کنن، از اطلاعات اون مرغدار بهره‌مند بشن و این سیستم در کشور ترویج پیدا کنه. شاید بتونیم گامی برداریم در جهت اینکه مرغدارای عزیز و زحمتکش کشورمون بتونن به بهره‌وری بالای اقتصادی دست یابن. و اگر که این اتفاق از طریق اینترنت اشیا رخ نمیداد، کشورهای پیشرفته مطمئن باشی که تا این حد جلو نمیرفتن و این کاملا بر ما پر واضح و مسلم هستش که استفاده از فناوری اینترنت اشیا در بالاخص در صنعت مرغداری حتی بیشتر از گاوداری، چون یک سیستم بسته‌ای در کشور هستش و سالن محور هستش، میتونه بهره‌وری بالایی رو منجر بشه و ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد به هر نحوی علمی فنی در خدمتشون هستیم.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
چند خبر بشنوید. خبر اول درباره اجرا و آغاز 36 طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزیه. رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفته که امسال 24 طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی انجام و مطالعه 12 طرح هم آغاز شده. غلامرضا گودرزی با بیان اینکه مطالعه 24 طرح تحقیقاتی در زمینه علوم زراعی، گیاهپزشکی، علوم دامی، فنی و مهندسی، منابع طبیعی و آبخیزداری امسال در این مرکز انجام شده گفته که مدیریت آفت کرم قلافخار لوبیا،
بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات زراعی در دشت فراهان، تعیین آب مصرفی محصولات مهم زراعی و باغی و تعیین الگوی مناسب ساماندهی خشک رودها از جمله شاخص‌ترین طرح‌های تحقیقاتی این مرکز. همچنین مطالعه 12 طرح تحقیقاتی جدید در این مرکز آغاز شده که مدیریت آفات لوبیا، ارزیابی مقاومت ارقام انار به بیماری نماتود ریشه گرهی، ارزیابی زراعت روش‌های آبیاری در ارقام لوبیا، ساخت و بررسی اثرات استفاده از بلوک‌های نمکی یوددار برای گوسفند و پایش کیفی مراتع استان از جمله مهمترین این طرح‌هاست. خبر بعدی رو بشنوید که درباره حمایت از طرح‌های حوزه کشاورزی در قالب انتشار فراخوان سه‌جانبه است. فراخوان مشترکی بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یا همون تات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا همون عطف و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور یا همون INSF به منظور مشارکت مؤثر دانش آموختگان دوره دکترای تخصصی در ترویج دانش و فناوری و توسعه نوآوری در حوزه اولویت‌های تحقیقاتی کشاورزی منتشر شده. هدف از این فراخوان کمک به حل مسائل واقعی و اولویت دار بخش کشاورزی، اجرای طرح‌های تحقیقی، ترویجی و توسعه‌ای کاربردی مأموریت‌گرای دارای برونداد قابل ترویج و همچنین توسعه توانمندی‌ها و تجربه اندوزی دانش آموختگان برای انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای مورد نیاز بخش کشاورزی. این فراخوان به صورت سه‌جانبه از طرف صندوق تات و عطف مورد حمایت قرار می‌گیرند و علاقمندان برای مشارکت در این فراخوان از 15 دی تا 15 بهمن ماه امسال فرصت دارند تا پیشنهادات خودشون رو ارسال کنند. و اما خبر بعدی درباره راه اندازی اولین مزرعه گردشگری کشاورزی در اندیمشک. سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اندیمشک از راه اندازی اولین مزرعه گردشگری کشاورزی در اندیمشک برای بازدید دوستداران طبیعت خبر داده. هانی خادم گفته که این مزرعه گردشگری کشاورزی در 10 کیلومتری شهرستان اندیمشک و در شمال شرق شهر چمگولک واقع شده و آماده استقبال از مسافران از این شهرستانه. این مزرعه گردشگری دارای باشگاه اسب سواری، درختان مسمر، غیر مسمر و غیر است. گردشگری کشاورزی عملی برای جذب گردشگران به یک منطقه و در اصل برای اهداف کشاورزیه. گردشگری کشاورزی با جذب گردشگران به مناطق روستایی باعث ایجاد شکلی از آرامش روحی و روانی در اونها میشه که به دنبال روند روبرشت نوعی گردشگری که هم آموزشی و هم تفریحیه. همچنین این نوع از گردشگری گزینه دیگه‌ای برای تنوع فعالیت‌های کشاورزان و کارآفرینانیه که مایل به فعالیت‌های کشاورزی و مهمان نوازی در مزرعه خودشونن و این امر فعالیت‌های اقتصادی بیشتری رو در مناطق روستایی به ارمغان میاره. خوشحال میشیم که از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو ایران آگاه بشید. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی برنامه سبزینه رو به پایان میبریم. روز خوش و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 16 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی ایران. آرزو میکنم که لحظه های عصرگاهی شما سرشار از عاشقانه ها باشه.